حمایت 34 تشکل دانشجویی از خواست اسماعیل بخشی، همان کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه، برای مناظره با وزیر اطلاعات به دلیل شکنجه شدنش در دوران بازداشت.
بازپرس این پرونده، این گونه پرونده ها از بلافاصله وقتی که متهم رو میبینه و متوجه میشه که متهم حالت عادی نداره و مورد شکنجه قرار گرفته، وظیفه داره فوری مأمور رو تحت تعقیب قرار بده.
و به نظر میآید که گفته های اسماعیل بخشی، کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه، و پیام‌هایش به دل نشسته است.
کارگرها در مورد چی دارن حرف میزنن؟ در مورد حقوق عقب مونده‌شون، نه چیزی بیشتر از اون یا زیادتر از اون، در مورد چیزی که حق خیلی ملموس و واقعیشونه و زندگیشونو تحت تاثیر قرار داده.
درخواست خواهر سام رجبی کتایون از فعالان محیط زیست با پوزش. سام رجبی از فعالان محیط زیست است. خواهر او از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران خواسته است که پرونده برادرش را پیگیری کند. رادیو فردا با کتایون رجبی گفتگو کرده است.
خب دیگه این همه پیگیری، این همه ما با مقامات مختلف صحبت کردیم، خانواده نامه نوشتن، ما همه راه های ممکن رو رفتیم و جوابی نگرفتیم و من چاره جز این کار نداشتم.
مشاور امنیت ملی آمریکا در سفرش به اسرائیل از شروط خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گفته است.
خروج نیروهای آمریکایی انقدر مشکل شده و ابعاد پیچیده‌ای گرفته که فکر می‌کنم تا تاریخ نامعلومی در آینده فعلا به تعویق افتاده.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، از جمله خبرهای ورزشی. همراه ما باشید. در واکنش به درخواست اسماعیل بخشی برای مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی با وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، 34 تشکل دانشجویی نیز از این درخواست حمایت کرده و برای برگزاری این مناظره اعلام آمادگی کردند. اسماعیل بخشی چند روز پیش گفته بود در دوران بازداشت به شدت شکنجه شده است. هرچند غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، به نقل از دستگاه‌های زیربط شکنجه شدن آقای بخشی را تکذیب کرده و در این حال گفته که این نهاد آمادگی دارد این موضوع را بررسی کند. همکارم وحید پوراستاد و گزارشی در این زمینه.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که میگوید در دوران بازداشت 25 روزه‌اش از سوی ماموران امنیتی مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته، موجی از انتقاد را در بین افکار عمومی و حتی برخی از مقام‌های سیاسی ایران برانگیخته است. به گزارش روزنامه اعتماد، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می توان استفاده کرد. به گفته آقای مطهری، این پدیده برای دولت حسن روحانی که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده مایه شرمساری است. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
هیچ وجه، هیچ ماموری در هیچ درجه‌ای و در هیچ مقامی، هیچ مامور امنیتی، چه مامور پلیس، حق برخورد فیزیکی و حتی به موجب قانون حقوق شهروندی و آزادی مشروع، حتی حق رفتار توهین‌آمیز که یا وحن‌آمیز به نسبت به متهم و نسبت به دستگیر شده را ندارد. به کار بردن الفاظ رکیک و شکنجه‌های فیزیکی، شکنجه‌های روحی، همه اینها ممنوع و همه اینها جرم هست برای مامور.
اسماعیل بخشی روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی خطاب محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، نوشت در روزهای اول بازداشتش بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ شکنجه و زیر مشت و لگد قرار داشته، تا جایی که تا 72 ساعت به خاطر درد امکان تکان خوردن نداشته است. آقای بخشی همچنین اشاره کرده که بعد از گذشت 2 ماه از زمان بازداشتش، هنوز در دنده‌های شکسته‌اش، کلیه‌ها، گوش چپ و بیضه‌هایش احساس درد دارد. محمد علی جداری فروغی، وکیل دادگستری در تهران:
نظر من باید در رابطه با مسائل کارگری حکومت با مدارا و ملاحظه برخورد کنه، چون خواسته های کارگران صنفی و اعتراضی که میکنن وقتی به خیابون میان، صرف نظر از این که به نظر من اصل 27 قانون اساسی اجازه اعتراضات و راهپیمایی رو به اقشار مختلف مردم میده، ولی در مسائل کارگری باید با سعی سطح بیشتری عمل بشه. معمولا اتهامی که به این نوع کارگران زده میشه اخلال در نظم هست، ولی متاسفانه گاهی یک اتهامات سنگین‌تری هم بر اونا وارد میشه. ولی یک مشکل اساسی در اینجا هست که اغلب این پرونده ها در دادگاه های انقلاب، یعنی در دادسرای انقلاب رسیده میشه و در دادسرای انقلاب هم بعضی از اتهامات رو با توجه به ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی تفسیرش متاسفانه وکلا رو اونطور که باید شاید نمیپذیرن در مراحل ابتدایی و تحقیق و مرحله بازپرسی و دادسرا، که این خودش یک موزلی شده.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه است که خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. آنان همچنین خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. بخشی از صدای اسماعیل بخشی در تجمعات کارگران هفت تپه را می شنوید.
امروز ما آمدیم بگیم شما نمی توانید هفت تپه را اداره کنید. ما دیگر به دروغهای شما اطمینان نداریم. اگر تا آخر این هفته وضعیت مطالبات و قراردادها مشخص نشه، خودمون میریم توی مدیریت میشینیم و هفت تپه را خودمون آباد میکنیم، خودمون ادارش میکنیم.
علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در صفحه توییتر خود نوشته که رئیس مجلس با پیشنهاد او مبنی بر رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی مجلس موافقت کرده است، اما تنها واکنش مقام قضایی در این زمینه را غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه داشته که گفته اگر اسماعیل بخشی شکایت کند دادستان وارد می‌شود. حسین رئیسی حقوقدان:
دستگاه قضایی وقتی کارش خوب نمیتونه انجام بده، در حقیقت نیروی امنیتی، نیروی پلیس به شکنجه متوسل میشه. قاضی که بازپرس این پرونده، این گونه پرونده از بلافاصله وقتی که متهم رو میبینه و متوجه میشه که متهم حالت عادی نداره و مورد شکنجه قرار گرفته، وظیفه داره فوری مأمور رو تحت تعقیب قرار بده. ولی که این ضعف دستگاه قضایی و عدم انجام وظیفه بازپرس و قاضیهای دادگستری باعث میشه که مامورین گستاخ‌تر بشن و از طرفی در حقیقت حاکمیت هم، یعنی هژمونی قدرت از بالا هم همه این رفتارهای غیر انسانی رو تایید میکنه و نتیجهش میشه پرونده شبیه به آقای بخشی.
علی اکبر گرجی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهوری نیز در صفحه اینستاگرام خود با تاکید بر اصل 38 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت شکنجه به قصد گرفتن اطلاعات یا اقرار، از اسماعیل بخشی خواست هر چه زودتر شکایت خود را به صورت مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند. علی اکبر گرجی در همین پست اینستاگرام خود بخش از مذاکرات خبرگان قانون اساسی در زمینه ممنوعیت شکنجه را منتشر کرده که آیت الله منتظری و محمد بهشتی در موضع مخالفت با هر گونه شکنجه در مقابل دیدگاه علی مشکینی قرار گرفتند.
فرض کنید چند نفر از شخصیت‌های برجسته را رویدان بردن، دو سه نفر هست که ما می‌دانیم اینها از اون اطلاع دارن. اگر این چند تا سیلی بهشون بزنید ممکن است که کشف بشه، اونها نمی‌دونن. آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوعه؟
جور تشکیل اشته راه دارد، اون کسب جور کسب اطلاع خودش راههایی داره در روز در دنیا که بدون شکنجه میتونن کسب
اگر چند تا شکنجه دادن اقرار میکنه میگه فلان جا، یا مثلا فرض که باطن استاد متحر یک کسی
میشناسه
کیه، اگر
بگن اجازه من این جهت نه ضررش بیش از نفعش است.
مسئله راه یک چیزی باز شدنه، به محض اینکه این راه باز شد که خواستن کسی را که متهم به بزرگترین جرم ها باشه یک سیلی بهش بزنن، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشه. این راه رو باید بست، یعنی اگر 10 نفر از افراد سرشناس هم ربوده بشن و این راه باز نشه، جامعه سالم تره.
پس از انقلاب سال 57 بارها و در دوره‌های مختلف فعالان سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌هایی از شکنجه‌های سازمان یافته و طولانی مدت در دوره بازداشت خود خبر دادند و برخی از زندانیان بر اثر شکنجه فوت شدند.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. اما چرا ماجرای شکنجه اسماعیل بخشی با انتقادات گسترده‌ای به خصوص در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی از سوی چهره‌های سیاسی مواجه شد؟ مهدی طاهباز از رادیو فردا در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، این پرسش رو مطرح کرده.
به نظر من خیلی پرسش مهم و جالبیه در این حال. به این معنی که اگر دقت کنیم در این دو اثر مهمی که اسماعیل بخشی خودش در رسانه‌ها به جا گذاشته، یکی همین پست اخیرش و دیگری در اون گلایه‌ای که در مورد حقوق عقب مونده و خودسوزی کارگر میکنه، لحن و بیان و زبانی داره که زبان ملموس و گزنده است. این زبان با زبان سیاسی معمول، با زبان سیاستمدارا، با زبان روشنفکرا فرق داره. در مورد کلیات حرف نمیزنه، در مورد دموکراسی، رژیم، کارگران، حقوق بشر حرف نمیزنه، اما انقدر حرفش ملموسه که همه این موضوعات رو پوشش میده به زبان زندگی عادی مردم. وقتی از این صحبت میکنه که چندرغاز آدمی رو قطع میکنن و اون به خاطر اون چندرغاز خودسوزی میکنه، همه این رو میفهمن. میفهمن که اینجا با سیاست دموکراتیک، با حقوق کارگران، با دموکراسی و حقوق بشر چه ارتباطی داره، بدون اینکه اصلا از این مفاهیم استفاده شده باشه. این زبان، زبان ملموسه، زبان صمیمیه، زبان زندگی روزمره مردم عادی است. بنابراین خیلی مورد توجه قرار میگیره، چون صمیمیت زندگی توش حضور داره، گرمای زندگی رو مردم از این حرفا حس میکنن. این پست اخیرش هم همینطور. اگر دقت کنید به هیچ جای دیگه نمیره جز همون اتفاقات مشخصی که برای خودش رخ داده و این برای مردم ماجرا رو ملموس میکنه. از طرف دیگه یک فرهنگ عمومی هم در کشور ما وجود داشته، از رژیم قبل هم حتی، که وقتی کسی با یک نظام سیاسی در میفته یا با مرزهای ممنوعه یک نظام سیاسی در میفته، مردم میگن که خب اینطوری شده، پس مثلا شکنجهش هم کردن، گویی که پشت و پس ذهنشون هست که خب وقتی این کارو بکنی شکنجه هم میشی دیگه، گویی حق هم داشتن که شکنجهش کنن. ولی این در مورد چیزهایی است که وقتی شما با یک رژیم در میافتی، مثلا به عنوان مثال. اما این کارگرها در مورد چی دارن حرف میزنن؟ در مورد حقوق عقب مونده شون، نه چیزی بیشتر از اون یا زیادتر از اون، در مورد چیزی که حق خیلی ملموس و واقعیشونه و زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده. بنابراین حتی این نوع از اعتراض هم برای مردم ملموسه و براشون این سوال پیش میاد که خب اینو برای چی شکنجه میکنید وقتی که خواستش و چیزی رو که طلب میکنه یه طلب ملموس و حق واقعی زندگیش، نه چیزی بیشتر. این دو تا عامل شاید دست به دست هم دادن که مردم احساس کنن این خیلی چیز واقعی و ملموسیه. اون چیزهایی که معمولا در سیاست، حرفای انتزاعی، در گفتار روشنفکران و سیاستمداران و مخالفان و موافقان گفته میشه نیست. زبان زندگی خود مردم عادی است که هر روز باش سر و کار دارن.
خب شما از مردم عادی صحبت کردین. آیا حساسیت این مردم نسبت به این گونه خبرهای بازداشت و شکنجه بیشتر شده، یا اینکه فقط توجه مردم نسبت به این خبرها نیست، بلکه یک جوری مطالبه گری اونها از حکومت و پاسخگو کردن مسئولان حاکمیتی هم بیشتر شده از سوی مردم؟
تقریبا ملغمه از همه اینها هست و اون هم شاید عمدتاً به دلیل تغییر فضای رسانه‌ایه. چون میدونید ما خب هم مصرف رسانه‌های اجتماعیمون بیشتر شده. وقتی 40 و اندی میلیون آدم توی تلگرام و میلیون ها آدم توی اینستاگرام هستن و به صورت فعال و روزمره از طریق تلفنی که هر لحظه در دستشونه اونجا رو چک میکنن، بنابراین اونا دائما دارن رسانه رو مصرف میکنن. در این و این فرق داره با نوع مصرف رسانه‌ای که ما پیشتر از رسانه‌های همگانی یا مس میدیا داشتیم. اینجا سوشال میدیا شیوه جدیدی از مصرف رو به ما داره تحمیل میکنه. ما هر لحظه تلفنمون در دستمون، در حالی که وقتی مثلا سابق سر کار میرفتیم از تلویزیون و رادیو تا حد زیادی دور میشدیم تا وقتی برگردیم خونه، الان دائما داریم مصرف میکنیم و شدت مصرف ما بیشتر شده. بنابراین ممکن با موضوعات بیشتر تماس بگیریم. مسئله دوم تغییر مسیر مصرفه. قبلا ابتدایی که سوشال میدیا یا رسانه‌های اجتماعی در کار اومده بودن، اونا بازتاب دهنده رسانه همگانی مس میدیا بودن. یعنی اگر چیزی در اونجا گفته میشد، اینجا هم تکرار میشد، پست میشد و شیر میشد. اما حالا خود این رسانه‌های اجتماعی تولید کننده شدن و تولید رسانه‌های اجتماعی میره تو رسانه‌های همگانی، انعکاس پیدا میکنه و بعد دوباره از اونجا برمیگرده تو رسانه‌های اجتماعی، که این مصرف رو دوچار یک نوع هم‌افزایی یا سینرژی میکنه و قدرتش رو بیشتر میکنه، چون گویی که در همه اطراف ما داره چنین اتفاقاتی میفته. و خب این رو موضوعات هم تاثیر میذاره، یعنی وقتی یه موضوعی مثلا شکنجه یا ندادن حقوق کارگرا یا اعتصاب یا تصادف یک اتوبوس اتفاق میفته، مردم میرن به سراغ مسائل ملموسی که باش سر و کار دارن و به این ترتیب مسئله شکنجه، مسئولیت پذیری، شفافیت و همه این چیزهایی که با زندگی واقعی ارتباط داره اما تحت عناوین سیاسی ممکنه جنبه انتزاعی پیدا کرده باشه، روبرو میشن و این تشدید میکنه خواستای اونا.
تاثیرگذاری پیام ها و صدای اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه مطلع گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، که به پرسش های همکارم مهدی طاهباز پاسخ میداد. عزیزان، شما هم در این باره نظراتی داشتید؟
در اخبار امروز تکرار شد و چندین بار تکرار شد که یک کارگر شریف ایرانی شکنجه شده و میخواهند بررسی کنند. اینها همه دروغ محض است. کسی بررسی نخواهد کرد. دستور آتش به اختیار آقای خامنه ای چندین سال پیش این موقعیت امروز را برای مردم ایران ایجاد کرده که هر سپاهی، هر بسیجی، هر کاری که دلش میخواد میکنه. این رو باید شکافت، به مردم گفت و در دادگاه های بین المللی دنیا از ایشان شکایت کرد.
آقای ایجی، شما از آقای اسماعیل بخشی میخواین که شکایت کنه؟ خودتی و بقیه آخونده و فک و فامیلت فکر میکنی که مردم نمیدونن؟ بدبخت بره شکایت کنه، باز بگیرن بکننش تو زندان. خودتونی بدبخت اومد تو خیابون اعتراض کرد برای گشنگی و برای زن بچهش گرفتاریش کردین زندان، کتکش زدین.
آقای مطهری مثلا میخوان از حقوق آقای بخشی که شکنجه شده دفاع بکنن. ازشون سوال میشه که خود شما فرزند شهیدین، خودتونم نماینده مجلس، شما رو کتک زدن، چند سال طول کشید، بالاخره چی شد؟ بعد این مسئله همش مطرحه که ایشون شکایت کرده، اگر صحت داشته باشه. خب بهش بگین ثابت کن که شکنجه شدی. الان هم ایشون بیاد ثابت کنه آقا تو اون اتاق منو زدن، کی بوده، کی دیده؟ این برای یک کشوری این شکایت ها مناسبه که قانون حاکم باشه. کدوم قانون؟ یکی از این مهره های جلاد رو اگر بسوزونن دیگه کسی حاضر نیست مردم رو بزنه یا بکشه یا ببنده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
یا شاید براتون راحت تر باشه که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید، 00420221122112. و ما بشنوید که سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در حالی دلیل تعیین نشدن وقت برای دادگاه فعالان محیط زیستی رو معرفی نشدن وکیل از طرف اونها ذکر کرد که خواهر سام رجبی، یکی از این 8 فعال بازداشتی محیط زیست، در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، از او خواسته تا پرونده برادرش را پیگیری کند. پیش از این محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی و طاهر قدیریان، گفته بود که قاضی صلواتی به موکلانش گفته باید وکیل خود را تغییر دهند. کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، در نامه‌ای به جاوید رحمان نوشته که همه پیگیری‌ها درباره پرونده برادرش بی نتیجه مانده. او از جاوید رحمان خواسته تا در مورد نقض حقوق شهروندی برادرش با مقامات ایران صحبت کند. رادیو فردا با کتایون رجبی در آلمان ساعتی پیش گفتگو کرده است.
واقعیتش اینه که مادر سام چند روز پیش با سام ملاقات داشت و بعد گفتش به من گفتن که باید یک وکیل جدید پیدا بکنم و داستان از این قرار بوده که سام رو بردن شعبه 15 اونجا قرار بوده که بهشون تفهیم اتهام بشه. آقای سلواتی یکی خب وکیلت که میگه آقای اقصی اونجا، آقای سلواتی میگن که نه نمیشه آقای اقصی باشه چون آقای اقصی وکیل حقوق بشر هستش و با رسانه ها خیلی صحبت میکنه، به نفعت نیستش که این وکیلت باشه. خب این یه مقدار ما رو به هم ریخت این مسئله، چون آقای اقصی یه مدتی هستش که وکالت سام رو به عهده گرفته و این برای ما خیلی واسه تعجب بود. در صورت بعد از این جریان خانواده ها روز بعد یک قرار ملاقاتی با رئیس دادگاه انقلاب میذارن، پیش آقای قزنفر آبادی میرن و ایشون خواهش میکنن که آقای سلواتی بیان و حضور پیدا بکنن تا بتونن اعتراض خانواده جواب بدن. اونجا هم آقای سلواتی همین جمله تکرار میکنن، پافشاری میکنن که نمیخوان که وکلای حقوق بشر در این پرونده دخالت بکنن یا دفاع بکنن از موکلین. و وقتی هم که سوال میشه که یه وکیل دیگه بگو، یه وکیل دیگه رو اسم برن، اونم باز آقای سلواتی میگن نه نمیخوایم، اونم نمیشه. باز خانواده ها یه وکیل دیگر نام برن، میگن که بعد بیان اینجا ما اول ببینیم که کی هستن. خب طبیعیه که خانواده ها رو به هم ریخته، به خاطر اینکه این دیگه حق قانونی خانواده هستش که در دادگاه وکیل انتخابی خودشون رو معرفی بکنن. و خب دیگه این همه پیگیری، این همه ما با مقامات مختلف صحبت کردیم، خانواده ها نامه نوشتن، ما همه راه های ممکن رو رفتیم و جوابی نگرفتیم و من چاره جز این کار نداشتم.
خانم رجبی، شما در نامه‌ای که برای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران نوشتید، دقیقاً از او چه خواستید؟
ببینید، خانواده ها به شدت نگران سرنوشت فرزندانشون هستن و این ضد قانون ایران هستش، برای اینکه هیچ قانونی وجود نداره که شما اجازه حق انتخاب وکیل خودتون رو نداشته باشین و قاضی بیاد بگه که نه من این وکیل رو قبول ندارم، یه وکیل دیگه. این خب به هر حال منم سوال کردم که ما در چه قوانین در ایران داریم و خب این ضد قانون ایران هست. ماده 48 هستش در قانون ایران که شما در دادگاه اجازه دارید که به عنوان متهم وکیل خودتون رو خودتون انتخاب بکنید. و وقتی که من جواب نگرفتم مجبور شدم که از ایشون تقاضا کمک بکنم و این نامه رو بنویسم.
حالا خانم رجبی، شما تصور میکنید که جاوید رحمان چگونه بتونه به شما کمک کنه؟ به نظر میرسه که دست اون هم تا حدی کوتاه باشه.
دیگه من واقعیتش نمیدونم دیگه راههایی که من میتونم برم. وقتی که من هیچ وقت دوست نداشتم برای کسانی که خارج از ایران هستم نامه تنظیم بکنم، ولی وقتی که به همه جا ما نامه نوشتیم یا خانواده ها پیش مقامات مختلف بودن، پیش کسانی بودن که خب وقتی که میرن پیش رئیس دادگاه، خب انتظار میره که رئیس دادگاه به قانون رو رعایت بکنه که اتمنم کردنشون، ولی آقای سلواتی این تصمیم رو میگیرن و بعد سکوت میشه. یا امروز آقای اجایی میگن پرونده ها خونده نشده به دلیل اینکه وکلا حضور نداشتن. خب ما که وکلا همونو معرفی کردیم، ولی خب وقتی دادگاه قبول نداره راستش دیگه من نمیدونم باید چیکار بکنم جز اینکه خواهش بکنم که به این قضیه رسیدگی بشه.
خانم رجبی، در نهایت فکر میکنید که برادرتون سام رجبی در زندان چه تصمیمی بگیره؟
ببینید، من امیدوارم که سامی تحت فشار قرار نگیره و قرارش ندن که مجبور باشه آقای اقصی رو عزل بکنه، چون اگر این اتفاق بیفته قانونن یه وکیل باید در پرونده حضور پیدا بکنه و اونجا کسی خواهد اومد که ما نمیشناسیم. ولی خب اگر وکیل رو قبول نکنه، به هر حال محاکمه نمیتونه بدون حضور وکیل برگزار بشه. امیدوارم که تحت فشار قرارش ندن برای تغییر وکیلش.
کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، در نامه‌ای به جاوید رحمان نوشته که همه پیگیری‌ها درباره پرونده برادرش بی نتیجه مانده و از او خواسته تا در مورد نقض حقوق شهروندی برادرش که در زندان اوین است با مقامات ایران صحبت کند. رادیو فردا درباره سام رجبی و دیگر فعالان محیط زیست که ماه‌هاست در زندان به سر می‌برند، همچنین با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران، استاد چند تن از این فعالان محیط زیست که اکثر اونها رو به خوبی و از نزدیک میشناسه گفتگو کرده.
این یه شوک بزرگ بود برای علاقمندان طبیعت ایران و به خصوص کسانی که در زمینه حیات وحش در ایران فعالیت میکنن. یعنی 8 نفر از جوانهای فعال و شناخته شده که در زمینه حیات وحش به خصوص یوزفلن کار میکردن، در روز 5 بهمن ماه سال گذشته که عنقریب خواهد شد 1 سال تمام، اینها دستگیر شدن. ما ابتدا تصور میکردیم به زودی اینها آزاد خواهند شد، ولی مرحله به مرحله متاسفانه شرح حال اینها وخیمتر شد و کیفرخواستهایی که تنظیم می شد شدیدتر، به طوری که 4 نفر از اینها به فساد فی الارض متهم شدند که اگر اثبات بشه در دادگاه متاسفانه جزاش مرگ هست. این یه شوک بسیار بسیار قوی بود به پیکره علاقمندان و فعالین محیط زیست ایران.
آقای کهرم، شما از اونها به عنوان جوانان محیط زیستی شناخته شده نام میبرید، شما چگونه این گروه رو میشناسید؟
ببینید، تمام اینها برای کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن شناخته شده هستن. مثلا 2 نفر از اینها مستقیما دانشجوی بنده بودن که بنده میگم اینها هم کلاس من، و اینها رو از جوانی، یعنی وقتی که مثلا 21-22 سالشون بود بنده میشناختم، تا الان که حدود 40 و اندی سال هستن. هومن جوکار و سفیده کاشانی که علی الظاهر در کلاس های بنده با هم آشنا شدن و ازدواج کردن و دیدارشون همیشه با نشاط بود، با گرمی بود، با خنده بود و البته حس انجام وظیفه. من یادم نمیره هر بار که با هومن جوکار کار داشتن بهشون تلفن کردم، حتی اگر نیمه شب بود ایشون در ارتفاعات فیروزکوه و سوادکوه و یا سیاهکوه در کویر بود و دنبال یوزفلنگ. من تلاش های ایشون رو هیچگاه فراموش نمی کنم، همینطور همسرش سپیده کاشانی رو. دیگران هم شناخته شده بودن با اینکه سن کمی داشتن، ولی سابقه زیادی در بیابانگردی و مطالعه حیات وحش ایران داشتن. جای تأسفه که اینها به جای اینکه در پشت میزهاشون باشن و یا پشت فرمان لندروور اینجا و اونجای ایران وسیع عزیز ما باشن، الان حدود 12 ماهه که در یک سلول زندانی شدن.
آقای کهرم، بارها و بارها وزارت اطلاعات موضوع جاسوس بودن این گروه را رد کرد. در همین آبان ماه، 21 آبان ماه، بیش از 1000 نفر از متخصصان و فعالان محیط زیست نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتن، شهادت دادن که فعالان بازداشت شده محیط زیست در ایران هیچ گونه فعالیت شبه انگیزی نداشتند. آیا شما جز این 1000 نفر بودید؟
بله، بنده وقتی این نامه رو جلوی بنده گذاشتن بلافاصله بدون تردید امضا کردم. حقیقتش اینه که حدود 1200 نفر از فعالین بودن که اینها کما بیش جسه و گریخته و یا کاملا این بچه ها رو، فعالین رو کاملا میشناختن. آنچه که در این نامه ما گفتیم این بود که با مطالعه ای که ما داریم، با شناختی که از این جوان ها داریم، این است که هیچگاه اینها به بنابر اطلاعات ما، هیچگاه اینها از اون قدم راستینی که در راه خدمت به طبیعت ایران بوده فراتر نرفتن و هیچگاه هیچ کدوم از ما شبهه‌ای نداریم که اینها واقعا در زمینه فعالیت‌های غیر اصولی مانند مسائل حفاظتی و حراستی و امنیتی دخالتی نداشتن. امیدوارم این شبهه ها روزی برطرف بشه. من به فکر خانواده اینها هستم که روزگار سختی رو میگذرانم.
از اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران و استاد چند تن از فعالان محیط زیست زندانی در ایران میشنیدیم. و اکنون نوبت میرسه به اینکه سرخط چند خبر رو بشنویم. رئیس کمیته بین‌المللی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از برخی هزینه‌های سیاست خارجی ایران انتقاد و نسبت به هزینه‌های سنگین آن هشدار داد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز یکشنبه در اسرائیل گفت تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه مشروط بر این بوده است که ترکیه امنیت کردها را در آن کشور تضمین کند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 در مقیاس ریشتر روز یکشنبه بخشی از استان کرمانشاه در غرب ایران را لرزاند. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید در صورت شکایت اسماعیل بخشی، دستگاه قضایی وارد موضوع شکنجه شدن او میشود. ارتش اسرائیل اعلام کرد بالگردهای جنگی این کشور در پاسخ به فرستادن بالون‌های آتش‌زا از منطقه غزه به دو مقر نظامی گروه حماس حمله کردند. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، میگوید لایحه حذف 4-0 از پول ملی روز شنبه به دولت ارائه شد. رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر در جلسه ای با فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد این لایحه هر چه سریعتر تصویب شود. بشنویم از محمد زرقامی که در این باره دیدگاه آرش آرزمی با پوزش آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی در ترکیه، را جویا شده است.
این موضوع مسبوق به سابقه است. چندین سال هست که بحث حذف صفرها از پول ملی مد نظر هست و مطرح شده. خب ما با یک مشکل عدیده در اقتصاد ایران روبرو هستیم و اون رشد فزاینده نقدینگی است. در 30 سال اخیر رشد نقدینگی ما میانگین سالانه 27% بوده که یکی از کم نظیرترین رشدهای نقدینگی در دنیاست و رشد نقدینگی با این شدت در برابر اینکه رشد اقتصادی کشور پایین باشه به معنای تورم و از بین رفتن ارزش پول هست. ما میبینیم همین عددی که الان به عنوان نقدینگی مطرح میشه، 1,700 میلیارد تومان، بیان کردن همین به مشکل خورده. تازه ما از واحد اصلی پول ایران که ریال هست استفاده نمی کنیم. همینطور که گفتید بسیاری مشکلات در حسابها، در مبادلات روزانه به وجود اومده، اما فراتر از اون حذف پول اگر ما به تجربه جهانی نگاه بکنیم معمولا همراه هست با یک سری اصلاحات ساختاری در سیاست‌های بانک‌های مرکزی به منظور کنترل نقدینگی و تورم. و این حذف صفر از پول اگر تنها این صورت بگیره و سایر سیاست‌هایی که باید همزمان صورت بگیره انجام نشه، عملاً نتیجه چندانی نخواهد داشت. ما در جهان هم اگر نگاه بکنیم تجربه‌های موفقی رو مثل ترکیه و هلند داریم و از اون طرف ونزوئلا و زیمبابوه که این کار رو کردن، اما بعد از 2-3 سال به دلیل تورم و رشد نقدینگی بالا دوباره ارزش پولشون به همون موضع قبلی برگشته و عملاً اون حذف ارزشش رو از دست داد.
یادم میاد که چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود که حذف این 4-0، چون شما یه اشاره‌ای هم به مسئله تورم داشتید، گفته بود در شرایط اقتصادی مانند شرایط تورمی، رکودی و قدرت خرید مردم تأثیری نمیگذاره.
این یه سیاستی است که در واقع ارزش اسمی پول کشور رو افزایش میده، اما این اگر در کنار سیاست‌های اساسی و ساختاری نباشه، یک بانک مرکزی مستقل که بتونه سیاست‌گذاری پولی بکنه و مهمترین موضوعی که الان اقتصاد ایران باهاش رو در رو هست، همونطور که گفتم، بحث رشد نقدینگی فزاینده است که دلیل اصلیش هم از نظام بانکی ایران میاد که به عنوان یک موتور خلق پول بدون پشتوانه در بخش واقعی اقتصاد داره عمل میکنه. اگر این اصلاح نظام بانکی که تو صحبت‌های آقای همتی همین هست و تر صحبت‌های رؤسای قبلی بانک مرکزی هم سال‌هاست که بوده، منتها عملاً ما چیزی نمی‌بینیم، چون یک مافیایی در سهامداری بانکی وجود داره و همچنین مؤسسات مالی که ما چند وقت پیش دیدیم که چه وضعیتی به وجود اومد و همینطور که خود مقامات رسمی میگن 35 هزار میلیارد تومان از خزانه دولت پرداخت شد از خزانه بانک مرکزی برای رفع مشکل این مؤسسات مالی غیر مجاز، که عملا اصلاح اون هم اصلاح بسیار پرهزینه ای هست، چون بسیاری از بانک ها باید ورشکستگیشون اعلام بشه، سهامدارانشون باید ضرر رو بپذیرن. این چیزی هست که در شرایط اقتصاد سیاسی ایران در به خصوص وضعیت فعلی چندان به نظر نمیاد که انجام بشه.
آقای آزمی، یه اشاره هم شما کردید به این که این اتفاقی که داره رخ میده افزایش ارزش اسمی پول ایران رو در پی خواهد داشت، در شرایطی که کارشناسان اقتصادی خب صحبت میکنن از مسئله سقوط ارزش پول ملی، این چه کمکی میتونه بکنه به وضعیت پول ملی ایران؟
متغیرهای اقتصادی یه ارزش اسمی دارن و یه ارزش واقعی. ارزش اسمی چیزی است که ما در واقع الان میایم، ما مثلا اگر این 4 صفر رو حذف بکنیم فرضاً با قیمت 11000 تومانی که اعلام میشه به عنوان قیمت دلار، الان حالا با واحد پول جدید هر چی که باشه مثلا 1 دلار میشه 1.1 تومان جدید، اگر فرض کنیم که 4 صفر یا 11 تومان تومان جدید اگر بخواد بر اساس ریال انجام بشه. خب این یه اثر روانی و انتظاری رو روی مردم میذاره. خب ما میبینیم که بحث‌های زیادی مطرح میشه که ریال به عنوان کم ارزش‌ترین پول در دنیا در برابر دلار به خصوص در این یک سال اخیر مطرح شده. خب اینکه این ارزش برابری 1:11 بشه از نظر اسمی شاید یک وضعیت خوبی رو ایجاد بکنه، اما اگر در بخش واقعی اقتصاد اون اصلاحات انجام نشه، به ویژه در نظام بانکی رشد نقدینگی کنترل نشه، در عرض 3-4 سال دوباره ما برمیگردیم به همون ارزش شاید 1:11000.
در مورد لایحه حذف 4 صفر از پول ملی با دیدگاه آرش آزرمی کارشناس اقتصادی در ترکیه آشنا می شدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
پس سپاسگزاریم که ما رو همراهی می کنید. بشنوید که فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران از برگزاری قریب الوقوع رزمایش مشترک با روسیه در آبهای دریای خزر خبر داد. مسکو و تهران می گویند دریای خزر عرصه حضور نیروهای فرامنطقه‌ای نیست. آنا رایسگایا گزارش می دهد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران یکشنبه اعلام کرد رزمایش های امداد و نجات، تاکتیکی و مقابله با دزدان دریایی میان نیروهای دریایی ایران و روسیه برنامه ریزی شده و در آینده نزدیک اجرا خواهد شد. به گزارش مهر، امیر دریادار حسین خانزادی در گفتگو با این خبرگزاری افزایش همکاری بین نیروی دریایی ایران و روسیه و همچنین نیروهای دریایی منطقه خزر در سالهای اخیر ستود و افزود. خزر دریای صلح و دوستی است و قطعاً با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای برخورد خواهیم کرد. اینکه خزر دریای صلح و دوستی است، حل تمام مسائل مربوط به تأمین امنیت آن بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند، از مفاد کنوانسیون حقوقی این دریاست که رهبران 5 کشور ساحلی تابستان گذشته پس از بیش از 20 سال مذاکره امضا کردند. همچنین بر اساس این سند کشورهای ساحلی متعهدند برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام قائل باشند و به امنیت یکدیگر لطمه وارد نکنند. آندریا رشف کارشناس مسائل منطقه میگوید مخالفت با مداخله نیروهای خارجی اشتراک اصلی سیاست ایران و روسیه در خزر است.
غرب ستیزی روسیه و ایران را واداشته اقدامات خود در تأمین امنیت خزر را بیش از گذشته هماهنگ کنند. به احتمال زیاد تضمین عدم حضور آمریکا و متحدانش در خزر انگیزه اصلی ایران برای امضای کنوانسیون حقوقی خزر بود، سندی که در بسیاری از مفاددان این کشور متضرر شده. به نظر می رسد از دید تهران وضعیت منطقه به ویژه با توجه به فشار روزافزون آمریکا و تشدید تنش با اسرائیل به قدری پیچیده شده که بهتر است اختلافها کنار گذاشته شود تا مناقشات بالقوه در خزر به مسائلی که پیرامون ایران وجود دارد افزوده نشود. اما همزمان با توافق 5 کشور برای ممنوعیت حضور نظامی کشورهای ثالث در خزر، تلاش آنها برای تقویت نظامی خود رو به افزایش است و این امر ممکن است پیامدهای خطرناک برای امنیت منطقه به دنبال داشته باشد.
امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در ادامه گفتگو با مهر یکشنبه گفت برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه همکاری‌های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی دو کشور به سطح بالاتری خواهد رساند. تاریخ دقیق این رزمایش اعلام نشده. 10 روز پیش روسیه و ایران دومین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های نظامی در تهران برگزار کردند و ژنرال ایگور اوسیپوف معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه با مقامات ارشد نظامی ایران درباره توسعه و تعمیق همکاری‌های دفاعی و نظامی در همه زمینه‌ها مذاکره کرد. با گزارش ایرنا، طرفین با ابراز رضایت از سطح فعلی همکاری ها بر توسعه تعاملات متناسب با مقتضیات ناشی از وضعیت های امنیتی منطقه و دخالت های قدرت های فرامنطقه‌ای تاکید کردند. آرکادی دوبنوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید همپیمانی ایران و روسیه در سوریه به حوزه خزر بست یافته.
ایران با بهره‌مندی از همکاری با روسیه در سوریه موقعیت خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تقویت می‌کند. از احیای تمدن دریایی و اقتدار ایران در خزر می شنویم و این در حالی است که این کشور همچنان تحت تحریم است و از منابع محدود مالی رنج می برد. برای روسیه هم به ویژه پس از پرتاب موشک از خزر به سوریه اهمیت این حوزه دوچندان شده و در حالی که دو کشور همچنان در حمایت از بشار اسد در یک جبهه در سوریه قرار دارند، در خزر هم به گونه ای رفتار می کنند که گویا این دریا همچون در زمان شوروی دریای دو کشور است.
روسیه و ایران 7 سال پیش با ورود ناو روسی به بندر عباس به وقفه 40 ساله که از آخرین توقف ناوهای شوروی در آبهای ایران 7 سال مانده به انقلاب اسلامی آغاز شده بود پایان دادند و 6 ماه بعد ناو گروه ایرانی برای نخستین بار در بندر استراخان در خزر لنگر انداخت. از آن پس دید و بازدیدهای ناوگان روسیه و ایران به امر عادی تبدیل شده و از تابستان 2015 مرداد ماه 1394 خورشیدی نیروی دریایی دو کشور چند بار رزمایش های مشترک انجام دادند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
شنیدم که حکومت اسلامی ایران از نظر قدرت نظامی 13 کشور دنیا شده. این درست است که قدرت نظامی ستون هر کشوریه، ولی متاسفانه در کشور ما ستون حکومت است، به دلیل اینکه در کنار قدرت نظامی باید قدرت اقتصادی و امنیت اقتصادی و کم شدن فاصله طبقاتی و امنیت اجتماعی هم وجود داشته باشه، ولی جامعه ما در کنار قدرت نظامی بسیار فقیر و مسئولین حکومت ما بسیار ثروتمند شدند و این برای جامعه ما ایرانیان یک بدبختی محسوب میشه.
سلطان مؤسسات مالی، مؤسسه سامن الحجج، به حبس محکوم شد، اونم فقط 15 سال. این سلطان بزرگ با توجه به اینکه تمام اموالی که از مردم سرقت کرده بین مسئولان به صورت مساوی تقسیم نموده، به همین دلیل از حکم اعدام فرار و فقط به 15 سال، اونم حالا معلوم نیست که واقعا انجام بشه یا نشه. به نازم به این عدالت در جمهوری اسلامی.
سوال بنده رهبری اینه که آیا این عزت اسلامی که تو این 30 سال اوج گرفته درون مملکت اسلامی ما، آیا شامل این کتک خوردن ها و این کشت و کشتار و شکنجه های تو زندان، این ضرب و شتم هایی که زنید تا حد مرگ، وقتی هم مرد میگید خودکشی کرده، اینا جز اون عزت اسلامیه؟ این خوشسالی هایی که ما داریم، این کشاورز های ما که حقابه شون رو نمیگیرن و مهاجرتی که به خاطر بیابی حیات داره از بین میره، اینا هم جز عزت اسلامیه؟ لطفاً پاسخگو باشید آقای خامنه‌ای، ممنون میشم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و بشنوید که جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا که روز یکشنبه در اسرائیل بود، خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را مشروط به چند شرط از جمله خودداری ترکیه از حمله به کردهای سوریه یا همان یگانهای مدافع خلق دانست. همزمان ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه، از ادامه مبارزه آنکارا با گروه حکومت اسلامی PKK و یگانهای مدافع خلق خبر داده. نوشین سید حسینی در این باره با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره اظهارات جان بولتون پرسیده.
آقای بولتون در حقیقت با این سخنانی رو که در اسرائیل گفته، از تجدید نظر کامل در موضع آمریکا در مورد خروج از سوریه انجام داده. اول گفته که ما به شرطی از سوریه بیرون میریم که داعش به طور کلی نابود شده باشه، دوم اینکه ترکیه به ما تضمین بده که به کردها حمله نکنه، سوم اینکه ترکیه هر کاری که در سوریه انجام میده در هماهنگی با ما باشه، یعنی با آمریکایی ها باشه. برآوردن این سه شرط خروج نیروهای آمریکایی رو برای مدت زمان زیادی به تعویق میندازه، به خصوص اونجا که آقای بولتون گفته که ما از سوریه بیرون نخواهیم رفت تا تمام شرایط ما برآورده بشه. این تجدید نظری است در موضع آقای ترامپ، و به هر حال خروج نیروهای آمریکایی از سوریه فعلا مطرح نیست برای آمریکا.
با توجه به اینکه سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که ما با پیکاکا گروه حکومت اسلامی و همینطور شبه نظامیان کرد سوریه خواهیم جنگید، به نظر شما مذاکره بین جان بولتون و مقامات ترکیه که قرار فردا انجام بشه به کجا خواهد کشید؟
مذاکرات بسیار سختی خواهد بود، چون همین الان خبرگزاری های ترکیه گزارش میدن که گویا ترکیه مصر هست و تصمیم داره که حتما سامانه های ضد هوایی 400 رو از روسیه بخره، و این برای آمریکا خیلی گران تمام میشه، چون به هر حال آمریکا اولا میخواست سامانه های پاتریوت خودش رو به ترکیه بفروشه، ثانیا اینکه ترکیه عضو ناتو هست و یک کشور عضو ناتو نمیتونه اسلحه های روسی در انبارهای تسلیحاتش داشته باشه. من فکر میکنم که این دعوا بر سر خرید اسلحه از روسیه در حقیقت اسلحه ایست به دست آقای اردوان که با آمریکا بتونه به مذاکره و به مصالحه برسه و اهدافش رو در سوریه به پیش ببره. دوم اینکه فکر میکنم که پیکاکا از نظر ترکیه همین گروه های کرد یپگی شمال سوریه هستند، یعنی همه متحدان آمریکا در حقیقت جزء پیکاکای حساب میان. اینه که چگونه راه حلی پیدا خواهند کرد پیشگوییش برای من مشکله.
با توجه به اینکه جان بولتون امروز با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو درباره نقش ایران در منطقه و همینطور شرایط سوریه گفتگو خواهد کرد، به نظر شما با توجه به تردیدها درباره چگونگی زمان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، نقش ایران چه خواهد شد؟
نقش ایران ظاهرا قرار بوده بیشتر بشه اگر نیروهای آمریکا از سوریه خارج می‌شدن، ولی الان همونطور که گفتم به تعویق افتاده. دوم، فراموش نکنیم که هم آقای پومپئو وزیر امور خارجه و هم آقای بولتون به تمام این کشورهای منطقه، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی و امروز اسرائیل اولش بوده، مسافرت میکنن و قبل از اون هم اعلام کردن که یکی از اهداف اساسی مسافرتشون به منطقه هماهنگی با تمام این کشورهای عربی است راجع به نقش ایران در سوریه. بنابراین من فکر میکنم دولت مردان در ایران باید متوجه باشند که پیشروی زیاد از حد در سوریه و دست به کارهای عجیب غریب در سوریه زدن با عکس العمل بسیار شدیدی روبرو خواهد شد، به خصوص این که امروز در اسرائیل هم اعلام شده که هدف ما این هست که نگذاریم ایران در سوریه پا بگیره. بنابراین این که ایران بتونه فعالیت بیشتری در سوریه بکنه، من درباره شک دارم. شاید حتی وضع ایران در سوریه مقداری بدتر بشه، تنگناها بر ایران افزایش پیدا کنه.
اینکه با توجه به چالش‌هایی که شما الان بهش اشاره کردید، یعنی اختلافات بین کردهای سوریه و ترکیه، از یک طرف ایران، از یک طرف اسرائیل که بارها تاکید کرده که مخالف تثبیت حضور ایران در سوریه هستش، فکر می‌کنید که سرنوشت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه چه خواهد بود؟
خروج نیروهای آمریکایی بستگی به رفتار کردها داره، چون آقای ترامپ اعلام کرده که کردها به هیچ وجه حق ندارن برن زیر پرچم روسیه و حق ندارن نزدیک بشن به بشار اسد، چون همونطور که میدونید کردها از ترس ترکیه از دولت بشار اسد خواسته بودن که نیروهاش رو به شمال سوریه بفرسته. بنابراین خروج نیروهای آمریکایی انقدر مشکل شده و ابعاد پیچیده‌ای گرفته که فکر میکنم تا تاریخ نامعلومی در آینده فعلا به تعویق افتاد.
غزالی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. و ما به دنبال حضور گسترده واحدهای گشتی بریتانیا در آبهای کانال مانش از روز شنبه نیروهای فرانسه هم برای جلوگیری از حرکت پناهجویان از این آبراه به سوی سواحل بریتانیا وارد عمل شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بر پایه آماری از آغاز تا پایان ماه دهم سال گذشته میلادی، تنها 105 پناهجوی ایرانی، افغان و سوری از راه آبی کانال مانش در شمال فرانسه خود را با قایق به سواحل جنوبی بریتانیا رساندند. از دو ماه و اندی پیش به این سو این حرکت اما سرعت بیشتری به خود گرفته و تا 6 روز پیش 434 پناهجوی اکثرا ایرانی موفق شدند این مسیر 34 کیلومتری آبی را به سوی بریتانیا پشت سر بگذارند. با آغاز فصل زمستان و افزایش سرما در این مسیر و همچنین جلوگیری از احتمال تلفات انسانی، در حال حاضر 5 کشتی بزرگ بریتانیایی در این آبراه سرگرم گشتنی هستند. و از روز شنبه این هفته فرانسه هم با ارائه یک برنامه عملیاتی با هدف جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به این آبها بر دامنه فعالیت‌های خود افزوده. به گفته وزیر کشور فرانسه، گذر از مانش و رسیدن به بریتانیا نه تنها برای پناهجویان ممنوع است، بلکه فوق‌العاده هم خطرناک است. وی همچنین تاکید کرده که تمام حرکات غیرقانونی پناهجویان از طریق هوا هم کنترل می شود. از طرفی وزیر کشور بریتانیا نیز با اشاره به گشتنی شناورهای کشورش در این مسیر آبی گفته پناهجویان همچنان در تلاشند با قایق‌های لاستیکی و اکثراً بدون جلیقه نجات از شمال فرانسه خود را به سواحل بریتانیا برسانند. شمار کل این گونه پناهجویان در سال گذشته میلادی به گفته وزیر کشور بریتانیا 539 تن بوده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا گفته اکثر پناهجویان ایرانی که وارد مسیر آبی شمال فرانسه به جنوب بریتانیا شده اند کسانی هستند که پیش از این در صربستان به سر می بردند.
با توجه به اطلاعاتی که ما داریم، به ویژه پناهجویان ایرانی که این اواخر با قایق به بریتانیا رفتن، ایرانیایی هستند که در این چند ماه گذشته به یک نحوی خودشون رو به کشور صربستان رسونده بودند و توی این ماه‌ها تونستن راه‌هایی پیدا بکنن که خودشون رو به فرانسه برسونن و از اونجا به بریتانیا. اکثر این پناهجویان، به ویژه پناهجویان ایرانی که از فرانسه خودشون رو به بریتانیا با قایق می‌رسونن، می‌بایستی از اقشار پولدار جامعه باشن. چیزی حدود 5000 پوند فقط برای این مسیر میبایستی خرج بکنن خودشون رو به بریتانیا برسونن و این نشون میده که الان مسائل اقتصادی و نداشتن آینده و مسائل تحریم و اینا پیش اومده و عده خیلی زیادی که تهدید کرده هستند و بتونن یک آینده بهتری رو سازماندهی بکنن.
حمید نوذری در پایان این گفتگو علت ورود پرشتاب پناهجویان ایرانی، افغان و سوری در این اواخر از مسیر آبی کانال مانش به بریتانیا را در خروج این کشور از اتحادیه اروپا که قرار است کمتر از 3 ماه دیگر عملی شود جستجو کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بریم به سراغ فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، و بشنویم خبرهای ورزشی را از او.
تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در اولین گام در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2019 مقابل یمن به میدان می‌رود. حساسیت رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برای فوتبال ایران و هواداران ایرانی به دلیل اینکه این تیم بیش از 40 سال است که در این بازی‌ها قهرمان نشده بسیار بالاست. آخرین قهرمانی فوتبال ایران در جام ملت‌ها برمی‌گردد به 43 سال پیش، سال 1976 میلادی. فوتبال ایران همچنین دو بار دیگر قبل از سال 76، یعنی طی سالهای 1968 و 1972 میلادی هم عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا را از آن خود کرده است. در 17مین دوره جام ملت‌های آسیا که از 2 روز پیش در امارات متحده عربی آغاز شده، تیم ایران در گروه دی یا گروه 4 در کنار تیم‌های یمن، ویتنام و عراق ایستاده و طبق برنامه روز دوشنبه 17 دی در ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه شیخ زاید شهر ابوظبی اولین دیدار خود را برابر یمن برگزار خواهد کرد. این مسابقه را ریوجی ساتو، داور سرشناس ژاپنی، قضاوت می‌کند. فوتبال ایران در رنکینگ فیفا در رتبه اول آسیا و 29 جهان ایستاده و یمن جایگاه مهمی در این رده‌بندی ندارد و در رتبه 135 است. اما نتایج چند بازی انجام شده در این دوره از جام ملت‌ها در دو روز گذشته نشان داده که تیم‌های ضعیف برابر مدعیان به سختی تسلیم می‌شوند و قصد شگفتی سازی دارند. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در کنفرانس خبری پیشبازی با یمن در مورد مسابقه با این تیم گفته:
اجازه بدید که ما اول بازی به بازی پیش بریم، از بازی اول شروع کنیم که اونم برای ما مثل فینال مونه، چون قرار به اونجا برسیم. من فکر می‌کنم که بعد از بازی یمن شروع کنیم ببریم و من فکر می‌کنم که دیگه جایی برای اشتباه کردن نداریم و من فکر می‌کنم که اون فینال اولمون فرداست. هفت فینال داریم، فینال اولمون فرداست.
روز دوشنبه همچنین به غیر از مسابقه ایران و یمن دو مسابقه از گروه سی هم در دستور کار است. در ساعت 14:30 دقیقه چین با قرقیزستان و در ساعت 17 کره جنوبی با فیلیپین رو در روی هم سفارایی می کنند. اما یک شنبه در دومین روز جام ملت‌های آسیا چند نتیجه غیر قابل پیشبینی و غیر قابل انتظار رقم خورد. در گروه بی استرالیا قهرمان دوره گذشته جام ملت‌ها با یک گل برابر اردن تسلیم شد و در همین گروه بازی تیم‌های سوریه و فلسطین به تساوی بدون گل رسید و در گروه آ تیم ملی فوتبال هند با نتیجه پرگل 4-1 از سد تایلند گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون دوباره اعلام میکنم: 00420221122112. پویا، پایدار و پیروز باشید و البته همیشه سربلند. یادتون نره یک سری هم به وبسایت ما بزنید: radiofarda.com radiofarda.com.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.